محمدی.
اول دفتر به نام ایزد دانا سانه پروردگار حی توانا، به نام خداوند بخشنده مهربان، به 11 قسمت از برنامه کافه نقد خوش آمدید. در این قسمت از برنامه ما به تحلیل محتوایی مجموعه چیدمان می‌پردازیم.
کافه نقد را از رادیو نمایش دنبال کنید.
خبرم که امروز به صورت حضوری میزبان جناب آقای ایرج طریف عزیز، کارگردان مجموعه چیدمانه هستم، و جناب دکتر هادی مومنی، کارشناس و مدرس دانشگاه.
کافه نه
به کافه نه خوش آمدید، در خدمت شما هستیم با آقای ایرج طریف عزیز. یه زحمتی چیدمانه رو به عنوان یک برنامه‌ای که بتونه مخاطب رو با خودش همراه بکنه برای مخاطبی می‌تونید تعریف بکنید؟
بله، البته کار سختیه چیدمانه. من اسم ریالیتی شو روش نمیذارم، خودم نمیدونم چیه، مسابقه است، ریالیتی شو، برنامه، سرگرمیه، واقعا نمیدونم. ولی یک برنامه است که به واسطه طرحی از یکی از دوستای ما آغاز شد و اون هم استفاده از برندهای ایرانی برای تبلیغات و برای تولید یک برنامه بود. واقعیتش اینه که خب اسپانسری توی یک برنامه کار سختی است اگر بخوای به عنوان مشارکت کننده ازش استفاده بکنی. برای همین اومدیم یه طراحی کردیم. البته قبلش ما سعی کردیم که از برنامه‌های خارجی خود الگو برداری کنیم، متاسفانه برنامه‌ای پیدا نکردم که بتونم الگو برداری کنم. یکی دو تا بود که اصلا در قالب ایران نمیشد، یعنی آداپترش هم نمیشه کرد و هزینه‌های بسیار هنگفتی میتونست اونا داشته باشه. اومدیم خودمون یه طراحی کردیم و سعی کردیم که برای اینکه جذابیتش بیشتر بشه از حضور هنرمندان توی برنامه استفاده بکنیم. هدف این بود که من کالای ایرانی رو معرفی بکنم که از اون شرکت کالای ایرانی بتونم پول بگیرم برای ساخت برنامه. این صادقانش و واقعیتش.
چند همراه بابت اسپانسرینگ برنامه؟
ما توی فصل اول 10 برند معرفی کردیم، ولی حالا معرفی کردیم دیگه، در جلوتر برنامه شاید لازم باشه یه چیزایی خدمتتون عرض میکنم. برای اینکه برنامه جذاب بشه هنرمند قرار شد حضور داشته باشه و برای اینکه تغییری نسبت به برنامه دیگه داشته باشه، من سعی کردم که از مجری خانم استفاده بکنم توی برنامه. این شاید دومین دلیلم بود برای اینکه احساس کردم باید متفاوت باشه. و سوم، صرفا شما نمیتونی آدمی بیاری بگی خب حالا برو یه سری محصولات از یه جایی بردار بیا توی خونه یه چیدمان بکن. ما برای اینکه یه خورده جذاب‌ترش کنیم، مخاطب رو، اقشار مختلف مخاطب رو با خودمون همراه کنیم، کاری که تونستیم بکنیم این که 3-4 تا آیتم بازی براشون طراحی شد که هنرمندای ما توی اون بازی‌ها شرکت می‌کردن، به واسطش امتیاز کسب می‌کردن، به واسطه امتیازات می‌تونستن حق انتخاب و خرید برای چیدمان نهایی خونه‌شون که روی استیج ما بود داشته باشن. این کلیت تعریفی چیدمان است. برای اینکه یه خورده برنامه جذاب باشه، من از مشتبه شفیعی عزیز خواهش کردم. حالا برای اینکه برنامه یه خورده جذابیتش بیشتر بشه، اون لحظات احساس میکردم این اتفاق باید بیفته، آیتم کمدی باید توش داشته باشم. خیلی سرچ کردم توی دوستان، آشنایان و به مشتبه شفیعی رسیدم که خودم شاید یک سال قبل ترش پیجش رو فالو کرده بودم. به نظرم بسیار پسر توانمندی هست که بخش عمده ای از تواناییش اکتسابی نیست، ذاتیه. یعنی کسی نمیتونی پیدا کنی انقدر خوشمزه باشه، صدای خوبی داشته باشه، بداهه پرداز فوق‌العاده‌ای باشه و همه خصوصیت‌های مثبتی که داره. از مشتبه درخواست کردم که بیاد و سعی کردیم یک دو تا آیتم نمایشی هم توی کار داشته باشیم که خورده چاشنی کار ایجاد بشه، یه شوخی بکنیم با مجری برنامه و که حالا یه بخش عمده‌ای از وایرالیای ما به نظرم اون تیکه هاست که امیدوارم ادامه دار بشه.
ممنون. خب در خدمت شما هستم دکتر مومنی عزیز. صحبت شما را ماهیت کلی چیدمانه رو شنیدیم و فهمیدیم که توی چه خط روایی قرار چیدمانه رو بررسی و تحلیل بکنیم. نکاتی هم که شما داشتید رو میتونیم که راجع به موضوعات در خدمت شما باشیم و بشنویم.
ببین یه بحث اصلی ما داریم تو هر اثر نمایشی یا به طور کلی هنری، اونم بحث مخاطبه. خب و مخصوصا تو نمایش خانگی، چون این مخاطب در واقع دیگه مثل تلویزیون نیست، مخاطب نمایش خانگی خودش یه فعلیت کوچیکی داره، یعنی میاد یک توی پلتفرمی هزینه‌ای میکنه و میخواد یک برنامه‌ای ببینه. پس این مخاطبه متفاوته با مخاطبی که در واقع مخاطب عمومی تلویزیونه. خب این مخاطب یه ذره سلیقه‌ش هم تو این سالها متفاوت شده. یکی از دلایلش اینه که بالاخره یک میدانی رو باز کرده که شاید تو تلویزیون محدودیتایی هست و سمتش نمیرن. و خب این مخاطبه هم یه ذره مخاطبیه که سخت میشه راضیش کرد که همراه بشه با تو. پس باید کار خوب بهش تحویل بدی. خب پس مسئله مخاطب به نظر من یه مسئله کلیدیه، مخصوصا تو این نوع کارا که عموما مخاطب محورن، یعنی کل کار قراره کمک کنه که مخاطب با محصول ایرانی در نهایت آشنا بشه. حالا نکته ای که داره اینه که خب ببینید توی این دو دهه سریال های ترکیه‌ای همه جوره وضعیت فرهنگی ما رو تحت تأثیر قرار دادن. یعنی سریال های ترکیه‌ای چه از لحاظ محتوا و سبک زندگی، چه از لحاظ پوشش، چه از لحاظ دکوراسیون داخلی، یعنی ما خیلی وقتا خونه هایی که داریم میبینیم کاملا متأثر از سریال های ترکیه‌ایه. یعنی توی یک سریال ترکیه‌ای عناصر و اجزا و مبلمانی ها میبینی که با اختلاف چند هفته بعد میتونی توی مگامال های تهران هم ببینی و ما اینا شاهدش بودیم که توی این دو دهه چقدر این زاغه تغییر کرده. این
تأثیرپذیریه دیگه.
دقیقا. حالا یه برنامه اومده با یه ایده درستی که میخواد کالاهای ایرانی و برندهای ایرانی رو معرفی کنه. خب ولی به نظرم این بخشش انگار کمرنگ‌تره به نسبت بخش‌های دیگرش. یعنی ما عموماً با چیدمانه بیشتر مثلا تو فضای مجازی به نظرم بد نیست یه تحقیقی انجام بدید که چیدمانه رو با چی به یاد میارید. خب به نظرم بله این شیرینکاری‌ها و این جذابیت‌ها هم لازمه، ولی خلاقیته باید سر این باشه که من اینو چجوری به مخاطبم معرفی کنم، این کالا رو چجوری باید معرفی کنم، بازی ها تمام چیزا به نظرم باید حول این باشه. و کار سختش هم اینجاست که باید این جوری طراحی بشه این ساختاره که خیلی این تبلیغه تو ذوق نزنه. یعنی ما یهو با یه اثر متشتت پراکنده روبرو نباشیم که هر بخشش میخواد یک اسپانسری رو تبلیغ کنه و در نهایت هم مخاطب نمیتونه باش همراه بشه. پس از این جهت به نظرم نیاز به یک بازخوانی داره، مخصوصا حالا که 10 قسمت ساخته شده. میشه قشنگ این 10 قسمت رو با کمک چند تا متخصص مطالعه کرد، بررسی کرد و ابعاد مختلفش رو سنجید، کجا خوب پیش رفته، کجاها نتونسته، الان لازمه چه بخشایش تقویت بشه. علاوه بر این یه بخش هم مخاطبه، بالاخره بتونید این مخاطب رو همراه کنید با خودتون. این مخاطب چه جور ذائقه‌ای داره، چه فضایی داره. به نظر من موضوع اینقدر ظرفیت داره که شاید بگم به نظر من 10% از ظرفیتش هم استفاده نشده. و خب قطعا شروع ماجراست، احتمالا تو سریای بعد این ظرفیت ایجاد بشه.
تکمیل کنم تعداد مخاطبی که با چیدمان همراه بوده در پلتفرم ها آمار مشخصی رو شما دارید؟
من آماری از خود پلتفرم ها ندارم، نمیدونم خودشون هم دارن یا ندارن، چون معمولا اونا اشتراکی هستن و من سررشته‌ای ندارم. ولی من توی هر قسمت حداقل 100,000 اسمس داشتم، برای اینکه باید مخاطب به هنرمندان من نمره میداد و خودش هم توی قرعه کشی جوایز مشارکت میکرد. توی هر قسمت 100,000 تا رو داشتم به بالا. ببینید چیدمانه بعد زمانی تولید شد. عرضم به خدمت شما که چیدمانه در سخت‌ترین روزهای سال 1401 ضبط شروع شد، در روزهایی که خیلی اصلا کار نمی کردن و ما هم کار نمی کردیم. ما 6 ماه متوقف شدیم به خاطر اینکه من هنرمندی رو نمیتونستم جذب کنم که توی برنامه حضور داشته باشه. به واسطه تعهدی که به حامیان مالی داده بودیم مجبور شدیم در بدترین تایم برنامه رو شروع پخشش رو شروع بکنیم. ما هیچ آمادگی ضمنی به مخاطب ندادیم، تیزری بریم، بنری چاپ بشه، اتفاقی بیفته. متاسفانه پلتفرمی مستقیماً چیزی که شما فرمودید پشت سر چیدمانه وجود نداره که هزینه پرداخت بکنه. پس به واسطه هزینه که داره پرداخت میکنه هزینه تولید عرض میکنن، پس بیاد یه سری خلاقیت تبلیغاتی انجام بده که برندینگ برنامه تازه نیاد شخم بزنه از اول زمین رو، یه دو گام جلوتر رفته باشه. پس چون من با همچین مشکلاتی مواجه بودم، طبیعی است الان چیدمانه در جایگاهی قرار داره که من تصور نمی کردم. یعنی از تصوراتم جایی که ایستاده خیلی بهتره، به خاطر اینکه ما از صفر شروع کردیم. ما داریم یک چیزی رو که نمونه خارجی ندارد، هنرمندی که خودش برند باشه به معنای واقعی توی این حیطه کاری وجود ندارد. مثلا الان ما با برنامه الان مقایسه بکنیم، آقای مدیری تو هر برنامه‌ای باشه اون برنامه اصلا نیاز نداره، مدیری است که برند اون برنامه است نه اون برنامه. من قراره چیدمانه رو برند کنم، به واسطه اسم چیدمانه مخاطب از من توقع چیدمان داره، برند ها از من توقع دیده شدن فراوان دارن، گاهن خیلی غیر معقول. من هم دوست دارم تبلیغات غیر مستقیم بکنم، این بخش برندینگش. و در نهایت به واسطه مشکلاتی که خیلی از نظر من شوخی بوده، ما نتونستیم تبلیغات محیطی داشته باشیم. شما الان یک سریالی از یک پلتفرم میخواد پخش بشه، از 1 ماه قبلتر فضای عمومی شهر پر از بیلبورد میشه، اتفاقات وجود داره. ما برند بیلبوردش هم داشتیم که بیلبورد بریم، متاسفانه اتفاقاتی افتاد که مجوز ندادن برای
تبلیغات فرهنگی. هزینه بیلبورد کاهش پیدا میکنه؟
نه خیر، صرفا فرهنگی بله، بستگی داره با کجا شما مراوده داشته باشی، ولی کانونهای تبلیغاتی بعید میدونم. البته تو حیطه اطلاعات من خیلی نیست، ولی تا جایی که میدونم کانونهای تبلیغاتی که بیلبورد ها رو دارن به نظرم نه. یه سری بیلبورد مال شهرداری، مال زیباسازی شهر، از این داستان ها شاید اونها تأثیر بذارن. ما اصلا دنبال تخفیف نبودیم، ما برندی داشتیم که در کنار معرفی چیدمانه، یه معمولا یه قاعده‌ای دارن 70-30 میشه مشارکتی بیلبورد بریم. ولی متاسفانه دوستان مجوز بیلبورد به ما ندادن. پس اینها رو وقتی کنار هم بچینیم میبینیم که چیدمان اونجوری که باید ازش استقبال نشده. من باید دفاع بکنم دیگه، الان در جایگاهی هم که دفاع بکنم. خیلی از دوستان برنامه میسازن قبل از اینکه برنامهشون پخش بشه، خودشون میدونن به کجا میرسه. ما از صفر شروع کردیم، برندسازی کردیم. همین که الان شما زحمت کشیدید منو دعوت کردید، یعنی یک برندی وجود دارد. این برای من در این 10 قسمت کافی است. مثال بزنیم، برنامه ریالیتی شوهایی که حالا الان خیلی باب شده و به قسمت‌های فراوان در شکل و شمایل مختلف ازش دیدید، شما به نظرتون مثلا 10 قسمت اولش چقدر مخاطب داشته؟ اگر مافیایی که به اشکال مختلفش ساخته شده
داشته.
اصلا زیر ساخت که هیچی. 3 سال قبلش ما تو خونمون با فک و فامیل میشستیم دوره هم مافیا بازی میکردیم و یک بازی است. وقتی شما با مواجه میشی با یه بازی که سرگرمیه، یعنی مخاطبی که داریم برنامه رو میبینه خودش رو میتونه در جای تک تک اون افراد بذاره و جای نقشای اونا بازی بکنه. مگر دوستان نرفتن تو سینما کرایه کردن، بلیط فروختن، مخاطبین چیکار میکردن؟ ماسک میزدن با همون بازیگر، چون اون بازیه. چیدمانه بازی نبوده. دوست دارم بازی بشه ها، و حالا یه افکاری هم راجبش وجود داره، انشالله میبریم به اون سمتی. ولی واقعیت اینه که من با 3 بخش باید میجنگیدم، یا شاید بهتر باشه بگم که باید کنار میمدم. یک، مجوزات من در روزهای سختی مجوز گرفتم. به من گفته شده بود که شرکت کننده باید زن و شوهر هنرمند باشن. ما خیلی گشتیم،
باید
محرم باشن. تشکر میکنم از دوستان که حداقل خیلی با ما همکاری کردن تو این زمینه که ما بتوانیم آقا و خانوم رو کنار هم بذاریم و توی برنامه به عنوان شرکت کننده حالا به واسطه قرعه کشی انتخاب شدن و در کنار هم ایستادن. طیف دومی که من باید باشون سر کله میزدم مخاطبینمه. من سعی کردم مخاطب تینیجر داشته باشم تا سن بالا. برای همین یه سری آیتم هایی که شاید برای شما جذاب نباشه، ولی وی آر برای یک بچه 10-12 ساله که ببریش توی پارکی فقط میره تو بخش وی آرش و بیرون نمیاد جذابیت داره. اتاق فرار همچنینی برای دهه 60 و 70 اتاق فرار، الان رده سنی که توی اتاق فرارها دارن میچرخن رده سنی 60 و 70. خوانندگی برای شاید یه خورده سنهای ماها نزدیکتر بود. و یه آیتمی هم داشتم به نام بافتنی که خلاقیت و بداهه پردازی بازیگران رو یه خورده دوچار چالش میکرد. ولی آی دکتر مهران عزیزم، من خیلی دوست دارم توی یک غرفه‌ای بازیگرام رو وارد بکنم، بگم به واسطه یک خلاقیتی من در تبلیغات غیر مستقیم بکنم، کالای ایرانی من معرفی بکنم. ما یه سری معضلاتی داریم که بیننده اون رو نمیداند. اگر بدونه به من حق میده. شاید شما هم نمیدونی، چون باید کنار من باشی. وقتی بازیگر اول صبح آفیش وارد سالن میشه میگه سلام بچه‌ها، سلام، میگم چی شده؟ میگه این همه برند داری؟ میگم خب برند دارم، مگه چه اتفاقی افتاده؟ اون تو ذهن خودش اینه که من از هر برندی میلیاردها پول گرفتم و در حق خودش داره اچاف میشه، پول کمی گرفته برای این برنامه. پس ناخودآگاه یه بار روانی توش ایجاد میشه. من اینها رو دیدم، پس من نمیتوانم از اون هنرمند تقاضا کنم بیا جلوی برند فلان یه خلاقیت اینجوری استفاده کنیم. ما فقط توی این 10 قسمت مسابقه برگزار کردیم. من واقعا تشکر میکنم از برندهایی که در کنار ما حضور داشتن، ولی واقعیتش همین میشه تبلیغات غیر مستقیم. تو برنامه تلویزیونی مشارکت 2 تا زیرنویس میدن، 2 تا گویش مجری. من حداقل سعی کردم تیزر براشون برم، زیرنویس برم، بازیگر رو وارد فضای غرفه‌شون بکنم. این حالا برنده که باید از این محتوایی که من بهش تولید کردم و بهش میدم خودش بتونه به نفع خودش استفاده بکنه. این دیگه اون توانایی اون ماجراست. و سومین قشرم همین برندان که خیلی توقعات عجیب غریب دارن گهگاه، و ما باید توقعات اونها رو در نظر بگیرم.
چقدر ممکن بود حالا به روند برنامه آسیب بزنه؟ آیا آسیبی وارد شد این حجم از برندها در کنار هم قرار گرفتنشون یا نه؟
ببینید شما الان برنامه‌های دیگر رو نگاه میکنید، یه دونه برند، 2 تا برند میبینید. یه آب میوه جلوشونه هر از گاهی دیده میشه، یا یه تیزری توی مثلا وال برنامه‌شون میرن. خیلی به چش نمیاد. من هم باید اسم برند نشون بدم، هم محصول برند رو نشون بدم، هم جایگذاری کنم که این محصول رو کجا باید استفاده کنی، به چه مدل، به چه گونه ای. داورای من باید آگاهی ببخشند به مخاطب برنامه که آقا اگر این مثلا رنگ پارکت رو با این رنگ پرد استفاده کنی میتواند نمیدونم رنگ رو در طول خانه برقصاند و ببرد و بیارد و یه سری آگاهی بخشی این چنین داریم. ببین اگه برنامه صرفاً سرگرمی باشه شما آسیبی نمیبینی. 20 تا به نظرم برند باشه، وقتی سرگرمیه تو قرار نیست چیزی آموزش بدی، اتفاقی نمیفته. ولی وقتی یکی میاد در جایگاه من قرار میگیره که هم باید برندینگ معرفی کند، هم آموزش دهد، هم کالای ایرانی رو بهش بپردازه، بگه اصلا آقا بیا ایرانی بخر. متاسفانه ما از یه زاویه هم نگاه کنیم، الان به مخاطب عام ایرانی میگی برند ایرانی، پس میزنه. یکی از علتاش چیه؟ واقعا بعضی از برندها کیفیتی که باید داشته باشن رو ندارن. همون یه برند ممکنه آسیبی روانی در آدم مقابلش ایجاد بکنه که من همه برندها رو ناقص شم، یعنی بگم این نه ایرانی، نه اون، نه اون، نه. پس یه کار سخت ما این بود که اول برند ایرانی آقا اول معرفی بکنیم. کشور فکر کنم 2-3 سال به نام تولید ملی نامگذاری شده. چقدر موفق بودیم. شما چه انتظاری داری من با 10 قسمت برنامه الان بیام مثلا طرفدارهای میلیونی داشته باشم؟ من مخاطبی که به اندازه خودم جذب کردم برام کاملا رضایت بخشه و مطمئنم این برنامه هر چقدر به جلوتر بره اتفاقات بهتری براش میفته، با وجودی که خود طبیعیه که من هم نقطه ضعفاشو میشنوم، از دوستان عزیزی مثل شما کمک میگیرم و امیدوارم این اتفاق بیفته. ولی چیدمانه به نظرم از نظر محتوا و نوع ساخت و مواجهه هنرمندان باهاش قابل قیاس با هیچ برنامه نیست. شما یه عزیزیو که یه تعداد محدودی هستند از این برنامه به اون برنامه میان، متاسفانه ای کاش یه سری بچه های دیگه هم وارد این حوزه بشن که یه خورده دست تولید کننده های برنامه این ترکیبی یه خورده باز بشه از حضور مهمونا. وقتی اینا میاری، وقتی اینجا بشینه، تو میتونی یه روز کامل ازش استفاده بکنی. وقتی ازش یه خورده توقعی بیشتر داری، طبیعتا کار تو 3-4 برابر سخت‌تر میشه.
سلامت باشی. خب برای مخاطبین بگیم که اصلا چیدمانه در کدوم پلتفرم‌ها یا در کدوم رسانه‌ها پخش شد، دیده شد. این یک نکته که بتونیم این رو هم داشته باشیم. نکته دوم معرفی بچه هایی بودن که اصلا توی این کار با شما همراه بودن، تیمی کسی که بودن، هم مخاطب رو با تیم بچه های چیدمانه آشنا بکنیم. و نکته سوم بحث فضای مجازی بود. خب چیدمانه در حوزه وایرال کردن یا دیده شدن که همین کلیپ ها توی این چند وقت اخیر خیلی خوب داره فعالیت میکنه و الان یک جورایی میشه گفت توی تمام الان حتی شما یوتیوب رو هم باز بکنید، یک بخشی از چیدمانه جز به اون صفحات اکسپلور دیده میشه، یا توی اینستاگرام، توی کانال های مختلف. و این کلمات کلید واژه‌ای که حالا توی چیدمانه داره به کار داره میره توسط علی شفیعی عزیز همه جا داره دیده میشه. چقدر خوب میشد همین ها رو حتی با یک به قول حرف شما با میرتا شما برای برندینگ سازی یا همون بحث کمپین های تبلیغاتی یک لوگوی هم دیده میشد. چرا؟ چون مردم وقتی دارن مشتاق شفیعی رو میبینن فقط دارن ایشون رو میبینن، یا خانم اعتادی رو دارن میبینن، این شوخی های بین کاراکترها رو میبینن. تو همین فضاها حتی میتونست شما، حتی اگر بیلبورد هم نداشتید، میخوام اینجوری برگردم، بهترین رسانه‌ای که الان دست ما تلفن های همراه
بله،
خیلی راحت میتونیم آنچه پیام ما هست رو توی گوشی به مخاطبمون القا بکنیم. یک حالا آرم استیشنی میتونه خیلی راحت مخاطب رو با برنامه آشنا بکنن. اینکه فاصله زمانی که بین پخش‌های شما افتاد، یک قسمت حالا قبل از محرم و سفر بود و الباقی بعدش بود، مخاطب چقدر تأثیر گذاشت؟ چون یکی از صحبتی که داشتیم سر همین بود، مخاطب آیا فراموش کرد یا نه ادامه روند رو هم همراه شد؟
نه طبیعتا مخاطب فراموش میکنه اگر دوباره بهش یادآوری نکنی، چون آسیب میزنه طبیعتا.
این نوع پخش و درست پخش شدن، حالا در کنار موضوعات دیگه‌ای مثل تبلیغات مثل گرافیک و برند و مجموعه اینا کمک میکنه یه اثری بهتر دیده بشه، که به نظر میرسه یه بخش از ضعف چیدمانه معطوف به همین مشکل.
بله، تقصیر منه، اعتراف میکنم. ببینید، من آگاهی آنچنانی از فضای مجازی نداشتم و ندارم، من آدم مجازی نیستم اصلا، ولی الان یه چیزایی دارم یاد میگیرم. قطعا اشتباه من بوده، 0 تا 100 برنامه من بعد لوگو موشن چیدمانه رو توی برنامه توی تدوین میذاشتم، حداقل تا جایی که برندسازیش انجام شود به معنای واقعی. ببین، خیلی وقت از این تیکایی که وایرال میشه رو من که وایرال نمیکنم، من که نمیام برنامه خودم رو تیکه تیکش بکنم، طبیعتا من دوست دارم کل برنامه دیده بشه، ولی پیج هایی وجود دارن برای اینکه مخاطب جذب بکنن، برای اینکه تولید محتوا بکنن برای مخاطبینی که در پیجشون هستن، دست به هر کاری تو هر برنامه میزنن. خیلی وقتا تنها چیزی که ازش میذارن مثلا اسم پیج خودشون رو به صورت لوگو مشه میذارن، و وقتی میری کامنتاشونو میخونی میبینی که خیلی مخاطب گفته به به چه چه، این چیه، از کجا پخش میشه، کدوم شبکه داره پخش میشه. یعنی مخاطب ما، خیلی از مخاطبین ما هنوز نمیدونن چه سبک برنامه‌ای از پلتفرم پخش میشه، چه سبک برنامه‌ای از تلویزیون پخش میشه. به نظرم این خودش یک ضعفیه، ولی این یه ضعف روح تبلیغاتی ما بوده. یعنی من باید به فکر این میبودم، چون خودم هم فکر نمیکردم انقدر یه هوی وایرالی بالا بره، خدا رو شکر، برای همین فکری برای این ماجرا نداشتیم. از طرفی هم عرض کردم چون یه خورده ما مظلوم واقع شدیم توی پخش، پلتفرم های عزیزی که زحمت پخش برنامه ما رو کشیدن، نماوا بوده که برنامه رو پخش کردن توی بخش تولید برنامه که نیاز به حمایت خیلی شدید داره، حضور نداشتن هیچ کدوم از پلتفرم ها. نماوا پخش کرد، تماشاخونه پخش کرد، یعنی الان هم توی آرشیو پلتفرم ها وجود داره و خوشحال میشن دوستان برن ببینن، روبیکا و آپرا، این 4 تا 5 تا پلتفرمی که برنامه رو پخش میکردن. ولی خب همبستگی توی پخش کار مهم نیست، که شاید یه خورده ما مظلوم واقع شدیم، پلتفرم ها خودشون توی لینک تبلیغاتی خودشون ما رو نداشتن، مخاطب هم تا بیاد خودش یک برنامه رو پیدا بکنه و فنش بشه طبیعتا یه زمانی میبره. امیدوارم توی ضبط قسمت های جدید یه ترفندی بیاندیشیم که این اتفاق بیفته، ولی خدا رو شکر تا همینجاش ما راضیه.
خب یک فاصله کوتاهی میخواییم گرفت و در ادامه دا دکتر هم همراه باشیم.
کافه نه نگاهی تحلیلی به آثار تولید شده در شبکه نمایش خانه. با همکاری سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی.
آقای دکتر، سوالی که الان حالا برای ذهن مخاطب ایجاد شده این که نکاتی رو که شما فرمودید راجع به چیدمانه متین، اما میخواییم ببینیم که از نظر حالا بحث زیبایی شناسی تصویر، مخاطب چقدر میتونه خودش رو همزاد پنداری بکنه. چون نکته که شما اشاره کردید بحث حالا سریال های ترکیه‌ای، یا پوشش یا لباس یا هر آن چیزی که الان مود و پوشاک و لباس و تجهیزات و لوازم کاملا دارن غیر مستقیم به مخاطب اون چیزی که باید رو القا میکنن و مخاطب میره دنبالش ناخودآگاه، چقدر این مسائل میتونه توی چیدمانه دیده شود یا همراه شود یا اینکه جایگزین شود؟ از نظر شما تو این معقوله چیا میتونه کمک رسان باشه برای چیدمانه؟
ببین، به نظر من چیدمانه اون چیزی که ما دیدیم، خب
چون میخوایم آداپتش کنیم با ایرانیزه خودمون،
اون چیزی که ما دیدیم حالا توی قسمت های مختلفش، گفتم بیشتر چیدمانه قطعه قطعه و شقه شقه از طریق فضای مجازی به یاد آورده میشه. تو توی خیلی از مخاطبایی که من حالا جستجو کردم. این یک. دو، کمتر فضا برای گفتگو درباره چیدمانه شکل گرفته، در حالی که آثار موفق آثاری هم که راجبشون حرف زده میشه. این حرف لزوماً رپورتاج و